میشناسیم با نام و رسم و همه مشخصات از او الگو بگیریم. به عنوان مثال اگر فرض بفرمایید من در نوع نماز خوندنم الگو نیستم، اما میتوانم به همسر و فرزندانم بگویم ما باید نماز خوندن رو از امام علی علیه السلام الگو بگیریم، از امام سجاد علیه السلام الگو بگیریم، از اویس قرن با اون سجده های طولانی زیبا الگو بگیریم، از رزمندگان و نمازها و مناجات هایی که توی جبهه ها داشتن الگو بگیریم، از حضرت زینب و نمازهای شکسته موقع اسارتش الگو بگیریم، از امام حسین و در ظهر روز عاشورا الگو بگیریم. الگو دهی فقط به این نیست که شخص سخنگو، شخص گوینده خودش الگو باشه، نه، ممکن هست الگوی عینی شناخته شده دیگری را معرفی بکنیم، هم برای خودمون هم برای دیگران. و اما الگو پردازی و الگو زدایی برای برنامه بعدی انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مقصد انبیا این نبود که بیان یه جایی را بگیرند و یک مثلا کاری برای خودشون درست بکنن، مقصد این نیست. مقصد پیغمبرها این نبود که دنیا را بگیرند و آبادش کنن، مقصد این بود که راه را به این اهل دنیا، به این انسان ظلوم جهول، بسیار ظالم بسیار جاهل، راه را نشان بدن که از این راه برید، اون راهی که شما را میرساند به خدای تبارک و تعالی، این راه هست. اون ربی علی صراط مستقیم.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
با برنامه آوای ربانی از رادیو معارف در خدمت شماییم. عزیزان، نماز بهترین دستور و حکم قرآن برای صورت حیات به منزله جان و برای بندگان عالی ترین احسانه. برای آشنایی بیشتر با این موهبت الهی، مطالعه کتاب‌های سودمند و مفید ضروریه. حجت الاسلام شمس این هفته هم در برنامه آوای ربانی کتاب جدیدی معرفی می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب آداب و صلات یا آداب و صلاح نام کتابی است که حتما به گوش همه شنوندگان عزیز خورده. یکی از دیگر کتاب‌های عرفانی حضرت امام رحمت الله علیه در باب نماز است. حضرت امام رحمت الله علیه در مقدمه کتابشون اینجور نوشتن: پیش از این رساله‌ای فراهم آوردن که به قدر میسور از اسرار الصلات در آن گنجانیدم و چون آن را به حال عامه تناسبی نیست، در نظر گرفتم سطری از آداب قبیله این معراج روحانی را در سلک تحریر درآورم، شاید برادران ایمانی را از تذکر و قلب قاسی خود را تأثری حاصل آید. کتاب در تاریخ شنبه 30 فروردین 1321 شمسی نگارشش به پایان رسیده است، یعنی 3 سال پس از نگارش کتاب شریف سر الصلات. سرفصل‌های کتاب در 3 مقاله، مقاله اولا آداب قبیله و وظایف باطنیه نماز که در 12 فصل آمده، مقاله ثانیه در مقدمات نماز و بعض آداب قلبیه که در پنج مقصد طهارت، شمه‌ای از آداب لباس، آداب قلبیه مصلی، آداب قلبیه وقت، آداب استقبال. مقاله ثالث مقارنات نماز در هشت باب اذان و اقامه، قیام، سر نیت، تفسیر سوره حمد، شمه‌ای از آداب و اسرار رکوع، اسرار و آداب سجود، اشاره اجمالی به آداب تشهد، آداب سلام، خاتمه در آداب داخله و خارجه نماز. از ویژگی‌های این کتاب که توسط انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه به چاپ رسیده این است که کتاب دارای فهرست اعلام، فهرست اشخاص، فهرست آیات، روایات و همچنین اشعار و منابع و مستندهایی رو که بعداً برای کتاب ساختند در این کتاب جمع کردند. در پایان هم صفحه ای از دستخط مبارک حضرت امام رحمت الله علیه رو آوردند. همونطور که عرض کردم کتاب آداب و صلات نوشته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کتابی بود که امروز برای شنوندگان عزیز معرفی کردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای پناه اشک‌های پنهان، خوشا به حال آنان که اشک را نه بر گونه‌های خیش که بر دامان دست‌های تو می‌بارند. خوشا به حال آنان که در گریه‌های شبانه سر بر شانه تو دارند. ما را آغوش اجابتی این چنین عنایت کن. عزیزان، به پایان برنامه امروز آوای ربانی رسیدیم، با این امید که در دنیا و آخرت با نمازگزاران حقیقی همنشین باشیم. شما رو به خدای مهربون می سپاریم. التماس دعا.
ای خدا پر می کشد سوی تو این جان من، چون آشکارا دست دعا را سوی تو آرم، سوی تو آرم. امید رحمت رنگ محبت من از تو دارم، من از تو دارم. یاد تو در خاطرم ماندگار، بی تو دل از کف دهد اختیار. یاد تو در خاطرم بوده است، بی تو دل هرگز نیاسوده است. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. نامت به گلشن شد صبح روشن، در خاطر من، در خاطر من، در خاطر من.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
بعد از خستگی یه روز کاری، یه فنجان چای کنار خانواده.
سلام علیکم. سلام، عصرتون بخیر. شادی اینجا برنامه حوالی عصر.
اومدیم با شما باشیم پر انرژی تا ساعت 17.
برنامه ای با طعم همدلی و باز کردن گره از زندگی یه همسایه یا یه هموطن.
حوالی عصر برنامه‌ایه با موضوعات متنوع اجتماعی که هر روز عصر ساعت 16 از رادیو معارف پخش میشه.
حوالی عصر.
برادرای دانشگاهی توجه کنید که شما را جدا نکنند از روحانی جون. برادران روحانی توجه کنید که شما را جدا نکنند از دانشگاهی ها.
پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است.
همدلانه،
همدلی یا همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه همدلانه سلام. این برنامه به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه تقدیم شما میشه. در این برنامه با موضوع تقارب روش پژوهشی حوزه و دانشگاه در خدمت شما.
تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
دوستان، با پیشرفت شگفت‌انگیز علوم طبیعی در غرب و شروع دوره مدرن، رفته رفته روش پژوهشی تجربی بر سایر روش‌های علمی غلبه پیدا کرد و این فرایند تا مرحله افراط خودش رسید و تا چند دهه قبل آمپریسم پارادایم غالب در غرب بود. این افراط روشی متأسفانه با تحصیل کردگان غربی وارد کشور ما شد و به صورت تصنعی در بیشتر دانشگاه‌های ایران نهادینه شد. از طرفی غالب روش پژوهشی حوزه علمیه مبتنی بر روش فلسفی و متافیزیکیه. این فاصله روشی موجب شکل‌گیری نگرش‌های انفکاکی و افتراقی در برخی از دانشمندان هر دو نهاد شد. بنابراین به زعم این نوع نگرش وحدت حوزه و دانشگاه ناممکن شد. البته این نگرش در غرب و خواستگاهش عوض شده، اما برخی هنوز در داخل کشور گویی نمیخواند به نگرش معتدل برگردند. آقای دکتر مهدی گلشنی:
تو عالم فیزیک اجازه نمیدادن بحث فلسفی بشه. حتی یه کتاب توی مجله فیزیک مروری شده بود، نقد شده بود، یه کلمه قیامت توش اومده بود. نامه نوشتن به مجله که تو مجله فیزیک نباید کلمه قیامت بیاد. یا توی یه کنفرانسی توی ایمپریال کالج لندن من بودم، یه کشیش فیزیکدان متدین بود، اونجا فیزیکدانم بود، که راجع به خلقت صحبت کرد. یک استاد دانشگاه استنفورد گفت کنفرانس فیزیک جایگاه نیست که توش اسم خدا بیاد. اینطور بود. الان به کلی وضعیت تغییر کرد، مخصوصا تو این 20 سال اخیر تغییر کرده. بعضی از ستارگان درخشان فیزیک معتقدن تو فیزیک هیچ فراری از متافیزیک نیست. یعنی اصلا شما نمیتونید تصمیم مهم بگیرید بدون توسل به متافیزیک. یکی از این کیهانشناسای خیلی مهم زمان ما که جزو 5 ستاره کیهانشناسیش میدونن، میگه فیزیک اونا نمیدونن چقدر دارن مفروضات متافیزیکی دارن به کار میبرن، متوجه نیستن. بنابراین قضیه فرق کرده. الان وقتی که دانشگاه آکسفورد میاد، تا بغلن تا چند سال پیش 15 کنفرانس بین دپارتمان فلسفه آکسفورد و دپارتمان فیزیک آکسفورد، 15 کنفرانس مشترک بپا کرده. هر دو از بزرگترین دپارتمان‌های دنیا هستن، اون در فیزیک، اون در فلسفه، و بحث مشترک چیز کردن، برای که اصلا هیچ راه فراری نیست جز بحث فلسفی. علتش هم اینه که یه قضیه ای را بعضی از فلاسفه علم گفتن که هرچه پیشتر رفتن بهش به نتیجه این قضیه رسیدن، و اون که داده‌های تجربی نظریه ها رو متعین نمی کنن. شما در هر زمانی میتونید چند تا نظریه داشته باشید که همه این چند تا نظریه داده های موجود را توضیح میدن. مثلا در دنیای اتمی ما نظریه داریم که معتقد شانس حاکمه، نظریه هم داریم که معتقد علیت حاکمه. اون علل را فعلا ما دسترسی نداریم، بعدا دسترسی خواهیم داشت. بنابراین واقعا نقش متافیزیک بسیار غنی شد.
داده های تجربی پاره های منفک از هم هستند که اگه بخوان در هندسه معرفتی انسان جای بگیرن، حتما باید تحت قواعد کلی و عقلی قرار بگیرن تا منتج بشن. در واقع عقبه هر قاعده فیزیکی و طبیعی به یک اصل عقلی و فلسفی متکیه. آیت الله جوادی آملی:
علم نردبان است و بالاتر از علم عقل است، چون علم نیمی از راه است. اون که مشکل را حل می کند واقعا عقل است. طبق بیان نورانی پیغمبر، عقل را عقل گفتن برای اینکه عقل نظر زانوی وهم و خیال جموح و چموش را اقال می کند. عقل عملی که بهی او به در رحمان وقت و سبل جنان، زانوی جموح و چموش شهوت و غضب را اقال می کند. نظر فقط عقل را عقل می گن برای اینکه اقال می کند. وقت وهم و خیال منظمن، نه در نماز نه در غیر نماز مزاحم کسی نیستن. شهوت و غضب تعدیل شدن، نه در نماز نه در غیر نماز مزاحم کسی نیستن، چون اقال شدن. اگر عقل نباشد علم رهاست. از علم کاری ساخته نیست. علم یک نردبان است. نردبان را اگر شما به دست یک مغنی چاه کم بدی، این میره پایین ته چاه. اگر به دست یک مهندس بدی، این میره سقف، سقف را منور میکنه. تا این نردبان به دست کی باشد؟ علم حوزه و دانشگاه هم همینطوره. خب چه علمی در دانشگاه ها قوی تر و دقیق تر از همین علم انرژی هستی؟ وقتی بیفته به دستگاه علمی اسرائیلی بمب در میاره، به دستگاه علمی آلوده آمریکا بمب در میاره، وقتی وارد دستگاه علمی صالح دقیق ایرانی شد، همون انرژی هستی سالم در میاره. علم در حوزه باشه، اگر انشاءالله وارد قلب نورانی بشه، میشه شیخ انصاری تا آقای بروجردی تا آقای حائری تا امام تا دیگران. اگر خدای ناکرده وارد دستگاه آلوده بشه، یا وهابی سنی در میاد یا بهایی از شیعه ها در میاد. این بهاییت ما را، این وهابیت ما را هم اینا ساختن میکرد.
از نظر کاربردی هم علم، چه حوزوی و چه دانشگاهی، اگر ذیل قواعد اخلاقی نباشه فسادآور میشه. امام خمینی رحمت الله علیه:
علم تنها اگر ضرر نداشته باشد فایده ندارد. تمام این وقتی ما به یک نظر وسیعی به همه دنیا و به همه دانشگاه‌هایی که در دنیا هست بندازیم، تمام این مصیبت‌ها که برای بشر پیش آمده است ریشه‌اش از دانشگاه بوده، ریشه‌اش از این تخصص‌های دانشگاهی بوده. این همه ابزار فنای انسان و این همه پیشرفت‌هایی که به خیال خودشون در ابزار جنگی دارند، اساسش از دانشمندانی بوده است که از دانشگاه بیرون آمدند. دانشگاهی که در کنار او اخلاق نبوده است، در کنار او تهذیب نبوده است، و تمام فسادهایی که در یک ملتی یا ملت‌ها پیدا شده است از حوزه های علمیهی بوده است که متعهد به دستورات اسلامی نبودند.
از اونجایی که علوم انسانی به اصطلاح ما به ازای خارجی دارند، این اصل میتونه موجب نزدیکی دو ساحت علم فیزیک و متافیزیک به هم باشه. حجت الاسلام محسن قرویان:
اینها بینشون تباین نیست. یعنی من معتقدم که به هر حال تمام حقایق عالم یه جوری به یکدیگر مرتبطن، بنابراین هر کسی، هر عالمی در هر رشته ای از رشته های علمی، چه حالا حقایق متافیزیکی چه فیزیکی کار میکنه، هر حال این علم و دانشش با علوم دیگر مرتبط میشه، چون ما به ازای اینها در خارج به نحوی با یکدیگر مرتبطن. هر حال فیزیکدان ها اینها نمیتوانن فرار بکنن از یک سری پارادایم های فکری و فلسفی پیشینی، و یک سری سوالاتی هست که به هر حال در همون پژوهش های فیزیکیشون با اونها مواجه میشن، پاسخ اونها باید فلسفی باشه، عقلی باشه و متافیزیکی.
در محافل علمی غربی امروزه تک روشی در پژوهش‌های علمی به چند روشی مبدل شده. حالا که این غیر ممکن دوباره لباس امکان پوشیده و عملی شده، زیبنده است در گفتمان علمی حوزه و دانشگاه این رویه به یک مطالبه حقیقی تبدیل بشه. دکتر گلشنی:
در سال 1930 مولانا مودودی این نکته رو متذکر شد. خب اون فلسفه میدونست ولی فیلسوف عالی مقام نبود. اومد تحلیل کرد علم را، گفت علم شامل دو قسمت: جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات، آزمایش و غیره. این روسی و انگلیسی و آمریکایی و اینا ندارد. وقتی شما اینا را سر هم میکنید، میخواین یه نظریه بسازید و تعمیم میدین به چیزایی که قابل مشاهده نیست، بنابراین دارین از تجربه تجاوز میکنید، دیگه اینجا میتوند روسی و آمریکایی فرق بکنه. روسا صاف و سریع اجازه ندادن تعبیر کوپنهاگی کوانتوم وارد روسیه بشه تا 1960. اگر شما فقط میمدید داده های تجربی را جدول بندی میکردید، اینا حرارت دادیم جمع شد، اینا فلان کردیم جمع شد، نمیخواستین همه اینا رو به وحدت ببخشی، اون وقت بر درست واقعا شما سیما حرارت بدین گرم میشه. ولی بعد به این اکتفا نمیکنن دانشمندان، میخواد نتشر سیما که حرارت میده طولش زیاد میشه، میاد میگه فاصله اتم ها زیاد میشه. وقتی این حرفا میزد که اتم ها اصلا کشف نشده بودن، بنابراین علم نمیتونه فرار کنه.
همراهان گرامی برنامه همدلانه، در بخش قبلی آقای گلشنی به شکسته شدن هیمنه پوزیتیویسم و مهیا شدن زمینه تعامل وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کردند. اما این وحدت گرایی به آسیب شناسی هم نیاز داره، چون این دو نهاد سازمانهای علمی هستند، پس امکان نظری و تئوریکی شدن وحدت وجود داره، به این معنا که به جای تلاش برای عملیاتی شدن وحدت به مباحث نظری اکتفا میشه. آقای دکتر محمد رضا اسدی:
به نظر میرسه که اصل بحث وحدت و حوزه دانشگاه بیش از اینکه یه خواستگاه معرفتی داشته باشه، خواستگاه سیاسی اجتماعی داره. یعنی همینطور که مستحضر هستید، از ابتدای انقلاب، وقتی که انقلاب پا گرفتش، یکی از عوامل آسیب زننده به انقلاب تفرقه و تشتت. تفرقه بین حوزه و دانشگاه میتونه انقلاب رو تهدید بکنه. بنابراین فوری فوتی ترین و در دسترس ترین راه حل هم این بودش که ما وحدت داشته باشیم. وحدت شیعه و سنی داشته باشیم، وحدت سپاه و ارتش داشته باشیم، وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشیم. بنابراین بیشتر خواستگاه پیدایش بحث وحدت به نظر من خواستگاه سیاسی اجتماعی بود. اما به تناسب خود این موضوع در نواحی مختلف مورد بحث قرار گرفت. یعنی فرض بفرمایید اگر بحث این شدش که ما به لحاظ نظامی امنیتی سپاه و ارتش باید به منزله دو بال باشن برای حفظ امنیت کشور و تداوم انقلاب، سپاه و ارتش به لحاظ تئوریک وارد این بحث نشدن، چون اصلا شأنشون این نبودش. اما حوزه و دانشگاه همین موضوع رو وقتی که بحث وحدت حوزه و دانشگاه مطرح شد، به تناسب شأنیت علمی که هم حوزه داشت هم دانشگاه داشت، بحث رو طوری تنظیم کردش که ابعاد تئوریک پیدا کرد. یعنی شاید، دارم عرض میکنم شاید، نه حتما، شاید از ابتدا حتی بانیان ارائه یه چنین وحدتی این تلقی‌های تئوریک و نظری اصلا تو ذهنشون نبود. تلقی بیشتر تلقی عملی بود برای اینکه انقلاب حفظ بشه دانشگاه و حوزه نیام در مقابل هم وایسن کنار هم باشن وحدت اهداف داشته باشن دست اجانب رو کوتاه بکنن اما این موضوع رفته رفته حیث تئوریک برای حوزویان دانشگاهی ها پیدا کرد
دوستان عزیز آفت دیگه‌ای که ممکنه مانع وحدت حوزه و دانشگاه بشه گرفتاری در فرمالیسم حجت الاسلام احمد واعظی
بنده میخوام عرض بکنم که خود همین طرح ایده وحدت حوزه و دانشگاه هم بعضی اسیر فرمالیسم هستن در قضاوت راجع به این وحدت حوزه و دانشگاه مثلا فرمالیسم اونها رو میخواند به اینکه چنین قضاوتی بکنن بگن دانشگاه نهادی است برخواسته از مدرنیته و از پیامدهای مدرنیته حوزه یک نهاد برخواسته از سنت بلکه بالاتر حافظ سنته و چون سنت با مدرنیسم نمیسازه پس هرگز وحدت اتفاق نمیفته این وحدت یه چیز بی‌معنا و بی‌موضوعیه اینم به نظر من اصلی شده در دام فرمالیسم هست چون ما میتونیم با تغییر آهنگ با تغییر جهت با تغییر اصلاً شبکه روابطی که در دانشگاه های ما حاکم هست نوع نگاه به مباحث علمی و نوع بازنگری در پیشفرض‌های روش‌شناختی و پیشفرض‌های معرفتی که بر دانشگاه ما حاکم هست خیلی مسائل تغییر بدیم
شنوندگان عزیز رادیو معارف با برنامه همدلانه و با موضوع تقارب روش پژوهشی حوزه و دانشگاه در کنار شما هستیم در بخش‌های قبلی اهمیت همدلی و تعامل حوزه و دانشگاه ذیل نگرش تعدیل یافته رو بررسی کردیم حالا جمع‌بندی و حرف آخر
در نظام اسلامی علم و دین پا به پا باید حرکت کنن وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این وحدت حوزه و دانشگاه معناش این نیست که حتما تخصصهای حوزه‌ای در دانشگاه و تخصصهای دانشگاهی در حوزه هم بایستی دنبال بشه نه لزومی نداره اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل باشند اگر حوزه و دانشگاه به هم خوشبین باشند اگر حوزه و دانشگاه به هم کمک بکنند و همکاری بکنند دو شعبه هستند از یک مؤسسه مؤسسه علم و دین مؤسسه علم و دین یک مؤسسه است و علم و دین با همند دو شعبه داره یک شعبه حوزه های علمیه هستند یک شعبه دانشگاه ها هستند اما با هم مرتبط باشند با هم کار کنند به هم خوشبین باشند از هم جدا نشند از هم استفاده کنند علومی رو امروز حوزه های علمیه میخوان فرا بگیرند دانشگاهی ها به اونها تعلیم بدن دین را و معرفت دینی را دانشگاهی ها احتیاج دارند علمای حوزه به اونها تعلیم بدن و سر حضور نمایندگان روحانی در دانشگاه ها همینه و چقدر خوبه این ارتباط ها برنامه ریزی شده و سازماندهی شده بشود و این یکی از بهترین وحدت ها و طبیعی ترین وحدت هاست
شنوندگان عزیز برنامه همدلانه از همراهیتون سپاسگزاریم در این برنامه سخنان آقایان آیت الله جوادی آملی گلشنی واعظی قرویان و اسدی رو شنیدیم قرار ما در ایستگاه رادیو معارف و همین ساعت فردا یعنی ساعت 12:40 تا آنگاه خدا نگهدار
ایران من ایران من نامت همیشه جاودان باید نباشی خاک من همچون زمین و آسمان
من از دیار عاشقان من از تبار میهنم به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم برای حفظ میهنم دلی رو با سلامتم
ایران من ایران من
نامت همیشه جاودان
باید نباشی خاک من
همچون زمین و آسمان
ایران من ایران من نامت همیشه جاودان پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان
با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه نکاتی رو در برنامه همدلانه شنیدیم، انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما این از پخش شبکه رادیویی معارف در حالی که ساعت 13 و خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه.